أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثي كبود ومناسبتي كمرهوم شیخ قدس الله نفسه توی بحث فضولی متعرض بعضی از روایات شدن که از مجموع اونها صحت فضولی در میاد. یک طایفه از این روایات، روایات باب مضاربه بود. در باب مضاربه عرض کردیم یکی از مباحثی که در مضاربه محل اولا خود این که آیا مضاربه درست بوده نبوده، اینا بحثی است که در فقه مربوطه و عرض کردیم اصولا در محیط مکه به طور طبیعی زندگیشون با همین مضاربه بود، البته با ربا هم بود، نه اینکه فقط با مضاربه باشه، با تجارت بود، با قرض ربوی هم بود. معروفه که دو نفر در مکه خیلی اموال داشتن، که عباس عموی پیغمبر و یکی هم ولید پدر خالد بن ولید. علا رجل من القریت این عظیم میگن راجبه همین پدر ولید. علا ای حالن و اینها اموالشون رو به صورت ربا میدادن در به حساب طائف، مخصوصا چون طائف منطقه بسیار ییلاقی و لطیفی بود، انگور، درخت انگور میکاشتن زیاد و تاکستانهای خیلی بزرگی در اونجا بود. هنوزش هم الان تو زمان ما به حساب عنب طائفی معروف، میوه طائف همی الانش هم الان معروف. البته در سابق در جغرافیا نوشتن که طائف تنها در قطعی بود در جزیره العرب که آب در زمستون یخ می‌بست، اما الان فکر نمی‌کنم یخ بزنه. علاوه این کیف ماکان می‌دادن به اونها و کار می‌کردن و ربا می‌دادن. این که بعضیا خیال کردن در مثلا ربایی که در مثلا قرضی که برای استثمار برای بهره‌وریه در اون ربا نیست، الان یه طرح می‌دن که در این اصلا توجه نکردن. آیات ربا مال همین اصلا. آیات ربا در قرضی بوده که بهره وری توش بوده، یعنی پول میدادن یا توی طائف انگور میکاشتن، در انگور تاکستان درست میکردن. این عبدالله که چند دفعه عرض کردم پسر امراض که یکی از کساید اساسی است که در تاریخ اسلام حدیث پیغمبر نوشته، یعنی مهمترین نوشتار حدیث اهل سنت، نوشتاری از پیغمبر، همین مال عبدالله پسر امراض که اخیراً خوب جمع کردن، چند جور جمع کردن. و مرد خب فاضلی هم هستن، مرد مولایی است انصافا، با استعداده، از 15 سالگی شروع میکنه به نوشتن احادیث رسول الله. یعنی مهمترین چهره ای که اهل سنت دارن که در زمان رسول الله نوشته همین عبداللهه، که این ثروتمندم بود. میگن تاکستانی در طائف داشت که 1,000,000 چوب درش به کار برده شده بود. نمیدونم به شوخی شاید اشبه باشه 1,000,000 چوب در یک تاکستان، خیلی فوق العاده. به هر حال اهل مثل اون عبیدالله برادرش اهل جنگ و عبیدالله در جنگ سفین کشته بود، فرمانده لشکر معاویه، اما عبدالله اهل فقه اصول بود، این طرف بود، اهل اون طرف نبود. بس به هر حال در مثال قرض بود، قرضای بهره‌وری و چیز، و یکی هم مضاربه بود اصولا ثروت، چون مکه وادی غیر سیسر بود، لذا مضاربه یک تأثیر بود. البته قراض هم بهش میگفتن در خود مکه. اون وقت یکی از فروع نسبتا مهمش این بود که اگر ایشون مضاربه فاسد عمل نکرد، مثلا گفت فلانجا نرو و رفت و به اصطلاح زامنه، حالا که زامن شد اگر برگشت و سالم موند و ربح هم کرد، آیا ربح کلن مال همینه؟ چون این مضاربه فاسد شد، تو این کار نکن نکرد دیگه، به عقلش عمل نکرد. یا این ربح بینه هما، ربح باز به حال خودش محفوظه. در روایات ما آمده، در اینجا در وسائل روایاتی رو نقل کردم، من گفتم چون بعضی از نکات هست عرض کنم. سابقا این کتاب دیگه، چون من دیدم جامع الاحادیث خیلی معطل‌تر، بیشتر معطل میشه، در جامع الاحادیث همین مطلب رو از دائم نقل میکنن علی علیه السلام، و من توضیحاتش رو سابقا عرض کردم. یک کتابی بود که به امیرالمومنین نسبت داده میشد، القضاء الاحکام از سنن و الاحکام و القضایا. این کتاب در اختیار صاحب دائم بوده، در اختیار علمای ما بوده نقل نکردن، اما در اختیار صاحب دائم بوده. شاید معظم روایاتش از این کتاب، از کتاب علیه، از همون کتاب باشه. بعضی جاها اشاره داره و در این رساله ایزا دو تا یا سه تا سند به این کتاب داره، کتاب علیه، کتاب علیه. اینجا هم چون علیه نه، این نکته، این نکته تاریخی رو ماست، به احتمال بسیار بسیار قوی عرض کردن. اصولا مطالبی که از امیرالمومنین صلوات الله سلامه علیه نقل شده، یک مقداریش مربوط به ایام مدینه ایشانه و مخصوصا در زمان رسول الله و ایشان از رسول الله می نوشتن. به نظر مصنف ابن ابی شیبه است، از قول ام سلمه نقل میکنه که یک روز روز من بود، علی ابن ابی طالب پیش رسول الله آمد و یک پوست گوسفندی همراهشون بود، هی سوال میکرد، پیغمبر جواب داد و ایشون پوست رو نوشت تا پر کرد کل پوست. میدونی الان معظم مصاحف قرن اول و دوم رو پوسته، پوست گوسفند، پوست آهو نیست. علائم کیف ماکان خود امیرالمومنین در زمان رسول الله می نوشتن، شواهد فوق العاده فرا. این نوشتارهای حضرت، چون ما بحث فهرستی هم زیاد می کنیم، این نوشتارها پخش نشد. اینا مون جزء اسرار امامت، جزء علامت امامت بود، همراه ائمه بود. این نوشتارها، این نوشتارهایی که در مدینه در از به قدم خود حضرت بود، یه عده از نوشتارها، نامه ها اینا بود. چرا اینا بعدها پخش شد؟ اما این نوشتارهای که احکام بود، اینها در پیش اهل بیت. وقتی بعد که کوفه تشریف بردن در این مدت 3 سال، حالا یا شاگردای ایشان یا شاگردای معلواسه، یک نوشتاری هم در کوفه به ایشان مشهور شد، حالا غیر از کلمات ایشان، غیر از خطب ایشان. اصولا بین این دو بخش فرق بگذاریم. این کتاب علیین که الان میگم، که سنن و احکام، این اصولا در کوفه منتشر شد، بعدها در زمان امام باقر به مدینه رسید. شواهدی نشون میده که زیدی ها این رو کتاب علی گرفته، یعنی یکی از اسباب خلاف بین این نکات تاریخی خیلی لطیفیه که اینا اگه روش کار بشه خیلی آسان، چون این قرن اول و نیمه های قرن دوم زیربنای این کل تفکراتی است که ما در فقه و اصول و اصول عقاید و اینها از اسلام داریم، از ائمه و غیر ائمه علیهم السلام. اینها زیربناهاش روشن بشه خیلی فوق العاده است. معذاله که این کتاب در کوفه از حضرت منتشر شد، بعد به مدینه آمد، ظاهرا یه مقدارش رو امام باقر نقل فرمودن. زمان امام صادق مهجور، یعنی نمیدونم چرا، بعدها هم عرض کردم این کتاب موجود بود لکن ازش نقل نکردن. زیدی ها و اسماعیلی ها از این نقل میکنن. در کتاب دعائم همین مطلب رو از علیین داره، ان علیین علیه السلام، که میگه وقتی مخالفت کرد عربه بینهما. این خیلی عجیبه، معلوم شد ریشه این مطلب که عربه بینهما از اون کتابی است که منسوب به امیرالمومنین بوده، مال ایشان نیست، مال یکی از شاگرداست یا بعدها. به هر حال در اونجا عربه بین، وقت عجیب اینه که در اینجا در روایات ما کلن این مطلب تایید شده که عربه بین ما روشن تاریخ. یک نکاتی رو که عرض کنم، دیروز روایت عوان، روایت علا ابن رزین از محمد ابن مسلم رو خوندیم. البته محمد ابن مسلم یک کتابی داره، له کتاب اربعمعت مسئله فی الحلال و الحرام. بعضی ها فکر میکنن که اگر بخواهیم بحث فهرستی کنیم، هم که میگیم این آقا صاحب کتابه، این روایت از اون کتاب بحث فهرستی ما معناشین، این نیست. نه، ما مجموعه شواهدی رو اقامه میکنیم تا ببینیم اون مصدر اصلی چه بوده. اینا یک نکاتیست و این نکته فهرستی بوده، این نیست که مثلا ما بشینیم بیایم بگیم مثلا فلانی از فلانی از فلانی پس این کتاب میشه. نه، مبدع فهرستی بودن عرض کردم، این علتش ریشه از جای دیگه است، نه اینجا. علتش این بوده که عده از اصحاب ائمه کتابهای رو نوشتن، بعد اون کتاب رو به بعدی اجازه دادن. این فهرست معلوله، علت از اونجاست. وقت در میان اهل سنت این نبود، مشکل اینه، بعد اون آقا به دیگری اجازه داده، بعد به دیگری اجازه داده، تا رسید به دورانی که شروع کردن فهرست. وقت یک شرحی داره، انشاءالله اگه تعالی خداوند متعال توفیق بده، شاید توی ماه رمضان امسال چون خیلی صحبت شده که این مباحث فهرستی و ریشه‌هاش رو مطرح بکنیم، اونجا مطرح میکنیم اولین فهرست‌ها، فهرست‌های متوسط، فهرست‌های متأخر. الان تاریخ این مطلب و چطور تبدیل شده به فهرست، این رو انشاءالله در اونجا باید عرض کنیم. عرض کردیم شواهدی رو که ما الان داریم معلوم نیست این الان از کتاب محمد، کتاب علائه، این را واضحه. و این کتاب علا کتاب مشهوری بوده و خوب دقت کنید، لازم هم نیست کتاب اولیه حتما شاگرد امام نوشته، راوی از امام نوشته. این کتاب اولیه رو راوی از محمد مسلم نوشته و ما این اینو تو اهل سنت هم داریم. بعضی از نوشتارهایی که اهل سنت در قرن اول به او تمسک کردن همینطوره. یکی مثل کتاب عبدالله عن رسول الله که این در قرن اول تمسک نکرد، قرن دوم تمسک. یکی مثلا راوی از صحابه نقل کرده نوشته که مشهورترینش شخصی است به نام به اصطلاح عمرو بنت عبدالرحمن الانصاری. این دختر عموی همون عمرو بن حزم انصاری است که پیغمبر نامه نوشتن، این دختر عموی او یعنی ابنا بنات عم و به اصطلاح پیش عایشه بوده، عایشه سوال جواب کرده نوشته. این عین همین کتاب ماست، یعنی علا از محمد مسلم، محمد مسلم از امام باقر صادق. این اسمش معروف شده پیششون به نام سنن عمره. این سنن عمره اینه. یکی دیگه هم کتابی است که به حساب وهب بن منبه یا عبدالله، مال من یادم رفت یکی این دوتا، یا وهب بن منبه که اینا یهودی بودن مسلمون شده، یا عبدالله بن منبه از قول ابو هریره نوشته. یعنی کتابت در قرن اوله اما صحابه نیست، دقت کردیم. این هم یکی از و حدود به نظرم 440 تاست در مسند احمد، به نظرم شاید همش آمده، در دی از کتب آمده نه اینکه یک جا. و اخیراً دیدم در همین فضای مجازی دیدم یک عکسی تصویری از این نسخه ای از این کتاب، کتاب وهب بن منبه، تاریخ کتابتش 229. خیلی نفیس این نسخه انصافاً، چون خیلی نفیسه و برای آش... خیلی هم خوش خطه، خیلی عجیبه در تاریخ، خیلی خطش روشن و خاناست، خیلی عجیبه. یعنی با اینکه خط خیلی قدیمیه، زمان امام هادی نوشتنش و جزء خیلی کم ما داریم، شاید بشه گفت چند عدد، اگه یکی دوتا بیشتر نباشه. روی پوست گوسفند هم نوشته نشده، هم خیلی عجیبه. روی پاپیروس مصری نوشته شده. پاپیروس مصری به اصطلاح یک نونه‌ای بوده که میشکافتن حدود 3 سانتی متر میشد، اینا رو پله هم میذاشتن پاپیروس که شاید قرطاس هم از اون اومده. حالا یا حاله این رو میذاشتن. خیلی انصافا من دیدم در یکی از این فضای مجازی تصویری از این نسخه گذاشته، چون واقعا این نسخه فوق العاده نفیسه و لطایفی هم داره انصافا، بعضیش من خوندم خیلی لطایف داره. یک نسخه واقعا نادری، هم به خاطر پاپیروس بودنش هم به خاطر تاریخش. این یکی از نسخه، یعنی یکی از کتاب‌های انگشت شمار قرن اوله که به صورت نوشتاره، دقت می‌کنید، لکن از صحابه نیست، از صحابی نقل کرده.
نوشته شده که قبل از کتاب بخاری اینها بیش از 100 نوشتار داشتن اهل سنت نام می‌بره خیلی‌هاشو. این درسته؟
نه، نمی‌دونم 100 که شما می‌فهمید، نمی‌دونم. یک کتابی است دراسات فی الحدیث نبوی مال مصطفى اعظمی در سعودی نوشته، جایزه این سفر، خیلی کتاب پرکاریه، خیلی زحمت کشته. ما هم تون بحث حدیث که اول داشتیم در 15 سال پیش یه مقداری چند جلسه کتابشون رو نقادی کرد. انصافا نسبت به خودش خیلی زحمت کشیده. ایشون دو سر 10 نفر از صحابه رو نام میبره که مینه، تصدیس عمر هم میبره که اینا نوشتن داشتن، لکه ثابت نسبت خود ایشون ثابت.
ببین، بیش از
100 رو تایید نمی‌کنی؟ هیچ چیزی تایید نمی‌کنه. مال امیرمومنین قبول، مال عبدالله ابن اونم احتمالاً تا حدی بشه قبول. چون میگه این تو قرن دوم مشهور. مثلا خود بخاری اونو قبول نداره. نه مسلم نه بخاری، خود ابن حزم میگه این صحیفه تو سو است. راجع به صحیفه عبدالله ابن میگه صحیفه تو سو فیها مناکیر، اون رو منکری داره. قبولش نمی‌کنه خود
بعدم ایشون ادعا میکنن که بخاری اینا قسمت اعظمش از این نوشتارها بوده، نه شفاهی سر.
نه خیر، نه نوشتار، خوب دقیقا کن، به عکسه. نوشتار به معنای این که قرائت بشه، نه اینکه خود نوشتار. اصلا بخاری اشکالش به امام صادق بنونسه در وثاقت امام نیست. میگه گفتن به امام که این احادیثن امام باقر شنیدی یا کتاب؟ میگه نه، در کتاب پدرم دیدم، گاهیم گفته شنیدم. رضایشون اصلا ایشون شنیدن قبول نمیکنه. همین کتاب امرئاس هم برای همین جا قبول نمیکنه، میگه که به نحو کتابت بوده، به جاده بوده. الی آخر اون صحبت ها، اونایی که اون آقا نوشتن نه. ببینید آقا، به طور کلی خدمت رو عرض کنم، در این معاصرین ما از اهل سنت، این دیگه حالا خط و خطوطش به شما بگم، بعد دیگه خودم پیگیری کنم. یک خطی هست که ادعا میکنه نوشتار بوده، صحابه نوشتن، حدیث نوشته شده، خیلی اصرار دارن، مثل صوفی صالح، دراسات فی مصطلح، مثل مصطلح علم الحدیث. صوفی صالح از اون است که میگه نوشتار بوده، از همش مفصل تر اینه، مصطلح اعظمیه، خیلی زحمت کشید. انصافا بین بین الله یه سه جلد جایزه خوبی هم بشه، انصافا حقم هست، کتاب خوبی است. این نقادی بشه برای حدیث اهل سنت خیلی فوق العاده مفید. در مقابل اینها یه خط دیگه است که میگن نوشتار نبوده، حافظه بوده، حفظ بوده، حفظ کردن. این محمود ابوریه از ایناست، اشتباه داشته، الله علی سنه المحمدیه که داره، ایشون اصرار داره که نوشتار نبوده و صحابه از نوشتار معنی کردن، ایشون اصرارش به اون بره. در از این که در بین این معاصرین ما، البته انصافا حرف الله علی سنه المحمدیه هم خیلی نامربوطه، انصافا کلن ایشون مخواد منکر بشه، این حرف به جایی نیست، حرف نامربوطیه. لکن مطالبی رو که در اعظمی نوشته اثبات اونها، مثلا میگه عمر نامه‌ای نوشت به فرماندارش در آذربایجان و از سمعت رسول الله یقول. خب این تدوین حدیث نیست که، این نوشتار حدیثی، توی نامش یک کلامی از رسول الله نقل، اینجوری مثلا رد فرمایید. برای مثال چون ما خوندیم تو بحثمون عبارتی ایشان رو، تصدقه همون که معروف جلو نوشتارگه و عمر ایشون عمر رو جز این برو برده، جز کسانی که حدیث رو نوشتن و نامه رو نقل میکنه، که من روز بیالمه که متفرقات صحبت کن ارز کنم به این که این راجبی و خوب دقت بکنی نکات رو فنی. این کتاب عبان رو علا رو من مقدم برای احیای کتاب، این اگر مثلا 4-5 از دوستان جمع بشن، اولا چون این کتاب معلوم شد نسخ متعدد داره، الان در همین جا یه نسخه صفوان داریم با یه نسخه علی بن حکم، و از عجایب اینه که خیلی شبیه هم، بنظرم یه کلمه کوچولو با هم اختلاف دارن. این کاملا اصالت کتاب این میرسونه. این بحث فهرستی ما اینجوری بوده، یعنی اساس این بوده، اگر یک دفتری بگذارید تمام روایات علی بن حکم از علا، روایات صفوان از علا، روایات مثلا فلان، اینا یکی یکی جدا بشن، مجموعه کسانی که کتاب علا رو نقل کردن یکی یکی روایاتشون جدا بشه، بعد مثلا این صفحای ستونبندی روایات علی بن حکم یک جا، اون وقت خود این روایات آمارگیری بشه، مثلا روایات علی بن حکم در کافی چند تاشه، چند تاش در تهذیبه، چند تاش صحیح و سنده، چند تاش مثلا سندش مناقشه داره، الی آخری. حالا من یک اشاره با آمار، یه آمارگیری، یک مقابله در همین بحثی که در باب مشتق بود، اگه یادتون باشه کتاب علا رو حدود 4-5 نسخه شو با هم مقابله کردیم، مثلا تو یکیش یه آیه داشت و داره که قول بود، تا حالا تو یکیش نداشت، درست کردیم. مقابله کردن این نسخ با هم دیگه، این میتونه که از یک نسخه علام که الان رسیده تو اصول 13 چاپ شده، اینم جداگانه، این به نحوه بجاده است، ارزش علمی نداره، اما اینم جداگانه، یک مقابله بشه خیلی شما رو در حدیث شناسی قوی میکنه. تمام این نکته من اینه، نکاتی رو که ما دیروز من عرض کردم، مثلا در این روایت داره که وینها ان یخرج به فخرجه، ببینید خیلی موجزه، این یک نکته ایست، اگر این موجزها رو ما روش حساب بکنیم، از روایات اهل بیت ممکن است از یک کلام موجز خیلی مطالب دیگه در بیاد. این خیلی نکته مهم، برای اینکه حالا این مطلب براتون روشن بشه که این کلام چقدر کلام موجزیه، ببینید یه روایت داریم که در شماره 6 در همین باب، و انها ان محمد ابن الفضیل ان الکنانی، ابو صباح کنانی، بسیار مرد بزرگواری است، ابراهیم نعیم عبدی قال سألت ابا عبدالله عن المضاربه یعطی الرجل المال یخرج به الی الارض و ینها ان یخرج به الی ارض غیرها فعصا فخرج به الی ارض اخرى غیرها. نه متوجه دوست احسن تو بذارم از کم، چون ما رو بحث متن حدیث خیلی کار میکنیم، خیلی کار کردیم. اینی که من عرض کردم این متن موجزه براتون تعجب آور بود و حالا یه طرف تواله یک احتمال داره که اصل سوال اون بوده، یعنی سوال خارجی اون بوده در کتاب علا، چون داره تفقه علا ید محمد مسلم، ایشون سوال رو فقیهانه کرده متن سوال رو، چون میدونین این استفتاعاتی که عوام میکنن خب خیلی طولانیه، این بخواد تبدیل به متن فن درد. اینو من گفتم که این یه کلیدی باشه برای راه یافتنده، چون توجه به این نکات نشده. ببینید این متن رو که الان من خوندم، این ظاهرا ابو صباح کنانی سوال کرد یعط الرجل یخرج به الی الارض و ینها ان یخرج به الی ارض غیرها فعصا فخرج به الی ارض اخرى فعتب المال، مال ضامن شد. قال هو ضامن فان سلمه فربه الربح بینهما. این متن روایت ابو صباح کنانی که یک مقدار راجع به توضیح عرض میکنم بعدش، اما اینجا نگاه کنین و ینها ان یخرج به فخرج. این ضابطه رو داشته باشین در حدیث شناسی خیلی کمکتون میکنه. این احتمال میدم من، البته عرض میکنم چون مباحث اصلا مطرح نشده، ایشان متن فقهیش کرده، فقیهانه تعبیر کرده، اون متن عوامی و سوال عامیانه است. البته ایشون مرد ملای ابو صباح، ما از نوادر رجالی که امام رو توصیح کرده که ابو صباح، امام میفهمن تو انت میزانون، تو مثل ترازو هستی. خب این دیگه خیلی بالاترین مدحه. قول توی که بعضی ترازو ها کچن مثلا پلاش، گفت انت میزانون لا اینفی، هیچ درش خرابی نیست، سالم، یعنی میزان بین حق و باطل. شما خیلی تعبیر عجیبی زنید، ما کم داریم که گفت که خدا آی خویم تو مقدمات جا اگه دقت کردن توصیق و لعیمه عنوان داره که یکی از توصیق باید. این دیگه از توصیق بالاتره، انت میزان اون لا این فی. این راجع به همین ابراهیم نعیم ابو صباح کنانی قدس الله سره. و یکی نکات دیگری هم هست که بعد دیگه گفتیم که در حدیث وارد بشیم، نکات متفرقه حدیث رو هم این وقت آثار داره، یک آثارش که الان عرض کردم، آثار دیگه هم داره که فعلا دیگه جاش اینجا نیست و بعد برسیم.
هر دو پرسیدن سوال، اون میگه سوال تو، اینم میگه
سوال تو، اونجا داره احد هم، اونجا داره امام صادق،
یعنی هر دو پرسیدن،
اگر
هم یکی بوده هر دو باز تکرار کرده پرسیده،
نس گرفت،
یعنی
اونجا محمد مسلم. پس دقت کنید، ما که میگیم فهرستی نمیگیم هر کسی صاحب کتاب بود مال اونه، نه، فهرستی ضابطش اینه طرف حدیث نوشته نوشتار رو داده و این طبقه به طبقه گشته تا رسیده به فرض کنید مثلا ابن الولید، فهرست ابن الولید رد کن، ولذا گاهگاهی طرف نوشته نوشتار به بعدی داده، بعدی به بعدی نداده، ولذا تو فهارس نیامده با اینکه نوشتار بوده. این رو ما فهرستی حساب نمی کنه. اینجا این ما نگفتیم محمد المسلم آیا مطلب رو از کتاب خودش نقل کرده، نمیدونیم. محمد مسلم کتاب داشته، اما این رو از کتابش داره، خلاف ظاهرش اینه که گفته. قدر متیقن کتاب علاست و انصافا الان کتاب علا اگه احیا بشه به همین ترتیبی که عرض کردیم، مقابله بشه متونش با هم دیگه، خیلی شما رو به حدیث شناسی و مصادر اولیه شیعه کمک میکنه، خیلی زیاد کمک میکنه. و این یک موردی است که راحت میشه الان استخراج کرد، یعنی خیلی موارد دیگه مشکله، کار فهرستیش مشکله، این کار فهرستیش خیلی آسانه، مقابل متنش خیلی آسان. عرض کنم حدیث شماره 2 عن علی ابن ابراهیم از راه حماد عن الحلبی، این ظاهرا همون کتاب حلبی معروفه، عبیدالله حلوی که کتاب معروفی داشته، این هم میگن عرضه شده بر امام صادق. البته عبارات شیخ و نجاشی در اینجا متفاوته، در بعضیش داره قیل عرضه علی صادق علیه السلام، بعضیش نداره. به هر حال این کتابی رو که مرحوم حلبی نوشته یکی از کتابهای اساسی قرن دوم ماست. حالا عرضه بر امام صادقش درست باشه یا نباشه، و مطلبی که در اونجا داره امام میفرماید اینها مثل این کتاب ندارن. راسته، این مطلب راست، چون هنوز موطع مالک نوشته نشده، این شبیه موطع مالکه هنوز. البته این کتاب حلبی الان نمیدونیم، توی موطع مالک فتوا هم داره، حدیث مجرد نیست. ظاهرا این کتاب حلبی حدیث مجرده. یه نکته دیگر یا هم نقل بکنیم، خیلی ما موارد داریم تشابه، گاهی اوقات تساوی بین احادیث ابراهیم ابوالصباح کنانی و حلبی. این خیلی عجیبه. گاهی اوقات مثلا حدیث کنانی بعضی نکات داره، این قیل فلان سوال جا، این اون تو کتاب حلبی آمده. لذا احتمالاً والله العالم، احتمالاً والله العالم، یک مقدار مطالبی رو که ایشون عنوان کتاب خودش ارده حلبی احتمالاً از کتاب ابوالصباح نقل کرده. اینو ما زیاد دیدیم، کتاب ابوالصباح حلبی کنانی حلبی. البته اینجا این اون نیست، اینجا اینطوره، قال فر رجل، البته سألتو نداره، اونجا فر رجل داره، الرجل یعطی الرجل، اینجا عبارت حلبی اینطوره، قال فر رجل یعطی المال فیقول له ان ائت ارز کذا و کذا ولا تجاوزها وشتر منها، قال فر انجاوزها و هلک المال فهو زامن و نشترا متا ان فوز افی فهو علی و این ربه فهو بینو. اینجا مثلش نیست، مضمونش یکیه اما مثلش نیست. اما ما در این داریم که این اون در میاد، اما اینجا مثلش نیست، به اصطلاح شبیهش هست. این راجع به این روایت که از کتاب حلبی به اصطلاح نقل شده. و رواه شیخ به اسنادی عن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی مرحوم شیخ از غیر طریق کلینی نقل کن، هم محمد ابن عیسی، روایت احمد اشعری از محمد ابن عیسی عبیلی هست، اما روایت احمد اشعری از محمد ابن عیسی عن ابن عمر خیلی کمه، در کافی هم نیامده، چند تا توی تهذیبه. از اون طرف هم در بعضی جاها داره که احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابیه محمد ابن عیسی عن ابن ابی عمر، چون محمد ابن عیسی پدر ایشون، ایشون هم راوی حدیث اما کم داره. لذا محمد ابن عیسی به طور مطلق پیش ما محمد ابن عیسی عبیدی است، لکن اینجا احتمالا پدر احمد باشه. البته عده‌ای هم از روایات داریم که احمد ابن محمد ان محمد ابن عیسی، بعضیش آمده اصلا ان احمد ان محمد ابن عیسی. یه روایاتی من حیث المجموع در کتب اربعه در این قسمت که احمد ابن محمد ابن عیسی و محمد ابن عیسی خلط داره، خلط ان و بن، این خلط ان و بن داره، اینا باید دیگه یک مقدارش ما هم فعلا گیریم، یعنی احتمال ارجح به این داده میشه که چون خود محمد ابن عیسی از ابن ابی عمر زیاد نقل، ارجح داده میشه که پدرشه، از قول پدرش، پدرش توصیق صریحی نداره پدر احمد، لکن اینا خاندانی هستن که خب خیلی به اصطلاح معروف و مشهور و صاحب جلالت و مقام اجتماعی و غیر بودن، و جزو اولین کسانی که به اصطلاح خدمت امام صادق رسیدن از این خاندان پدر ایشونه، یعنی پدر محمد ابن عیسی. ما اولین روایاتی که داریم عیسی ابن عبدالله اشعری از امام صادق، یه روایتش هم ظاهرش بر تقیه و الحمل داریم. عیسی ظاهر اینا چون عرب بودن اولین قومی هایی هستن که آمدن مدینه از امام شنیدن.
عیسی
احمد ابن احمد ابن محمد ابن عیسی، وقتی این عیسی پسر عبدالله، عیسی ابن عبدالله، این عبدالله اون اولین اشعری است که قوم آمده، سه تا برادر که آمدن، اول دو تا برادر بعدی که دیگه، اون سه تا برادری که قوم آمدن یکیش همین عیسی عبدالله و این آمدنشون به قوم زمان امام سجاده برد کردیم. احتمالاً پسر ایشان عیسی رفته خدمت امام صادق، یواش یواش که در قوم موندن و جا گرفتند و حتی میگن عده از این سران مثلا قوم رو کشتند و الاخر قضایهاشون. بعد ظاهراً عیسی اولین کسی است از این خاندان که میره برای تحمل حدیث، اما چند تا حدیث بیشتر نداره. محمد پسرش هم داره حدیث اما کم، اما پسر دیگرش هم عبدالله اونم داره کم. فی نفسه کم نیست نسبت به برادرش احمد. بارز این چهره ها احمده که فوق العاده است. به هر حال این هم یک نسخه دیگری از کتاب حلبی، لکن خیلی نسخه مشهوری نیست. حالا به هر حال این هم هست. روایت سوم رو مرحوم کلینی عن ابی علی اشعری عن محمد بن عبدالجبار عن محمد بن اسماعیل، ایشون بزیه، اسم محمد بن اسماعیل بن بزی از اجلای طاهر. پس خاندان بزی خاندان وزارت هم در دستگاه به سلال اونا. عن علی بن نعمان که ایشون جز اجلاست، عن ابی الصباح کنانی، این حدیث هم صحیحه، هیچ مشکل خاصی نداره. ببینید قال فی الرجل یعطی بالمال یعمل بالمال مزاربتن قال له الربح و لیس علیه من الوزیعت شیء الا ان یخالف عن شیء مما امر صاحب المال. خیلی نقل به مضمون متن دقت کردید با اون متنایی که تالا خوندیم، همون ابو صباح کنانی است. احتمالا این هم یک دخل و تصرفی در حدیث شده و این حدیث رو الان ما نمیتونیم بگیم مصدر وصلیش کجاست. احتمالاً کتاب محمد اسماعیل از این که گاهی اوقات در یک سند سه چهار نفر صاحب کتابن، شواهد ما از این بعضی افراد ما تا دیم صاحب کتاب گیری مال اینه، نه اینطور نیست، طریق فهرستی این اشتباه پیش نیاد. گاهی سه چهار نفر صاحب کتابن، تشخیص نمیتونیم بدیم از کدام کتاب گرفته شده. بعد ایشان بله حدیث شماره 4 مرحوم باز شیخ طوسی به اسناد یعنی احمد ابن محمد عن محمد ابن عیسی. دیگه وقت همون شد، این چون بعضی نکات لطیف داره دیگه، حالا یکی دو روز میخواییم تو حدیث باشیم نکات لطیفش فردا عرض کنیم. و صلی الله علی محمد حملت و کرهن و وزعت و کرهن. واقعا هم آمدن ما اینجا به سختی بودم صحبت کرده.
ما اگر احمد اشعری از مدرش معروف کنه و شیخ
بخواهد کنه، یه چرا تغییر احمد اسم بزنه؟ یعنی مثلا از باب تأکید نکته خاصی نداره. یه روایت داری من ابیه محمد ابن عیسی، شاید بقیه هم از او باشه. داره تصریح، نه در تصریح داره، اما بعد ابن ابی عمر نیست. نگاه کنید، احمد اشعری از محمد ابن عیسی ابن عبید داره، بله بعد هم نیست، شاید 10-20 هست، بعد نیست عددش. تصریح به اسم محمد ابن عیسی ابن عبید داره یا یقینی داره، تصریح داره، اما بعدش ابن ابی عمر نیست. من میخوام چون میخوایم اینا رو بریم نسخه ابن ابی عمر، میخوایم بگیم این معلوم نیست نسخه ابن ابی عمر بوده.
محمد بن عیسی ابن عبید از ابن ابی عمر هم
داریم، کافی هم داریم، نه کمه، اون کمه، اون کمه. احمد ابن محمد ابن عیسی از عبید داریم، اون بد نیست در کافی، چون اون احمد ابن محمد ابن عیسی ان این شخص ان ابن ابی عمر فقط در تهذیبه، اینم از تهذیبه. اما اینه که احمد اشعری از محمد ابن عیسی عبید، نگاه کنین در کافی شاید مجموعاً 10 تا 15 تا باشه. اینه داریم.
عبید از ابن عمر چند
تا؟ اون کمه، الان عددش تو ذهنم حضور ذهن ندارم، کمه.
حالا همین روایت چهار وسائل رو من تحذیب نگاه میکنم، اسم عبیدیو نیبرده برمشه.
حالا؟
میگن احمد ابن محمد ابن عیسی ابن ابی عمر، یعنی واسطه عبیدی اصلا نزده ایشون.
نه تهذیب نیست، استفساره. در استفسار اینطوره، شیخ ببین قبلیش داره احمد ابن محمد ابن عیسی ان محمد ابن عیسی ان ابن عبی. بعدیش داره احمد ابن محمد ابن عیسی، انا ابن ابی عمر، در یک نسخهش داره محمد ابن عیسی، این دو نسخه داره، شیخ دو نسخه داره. اینی که شما الان نگاه کردین هست در تهذیب محمد ابن عیسی نیست، در استرسال نسخه هست، صاحب وسائل اضافه کرده. اینجا نسخ خود تهذیب و استبصار مختلف.
احمد اشعری از ابن ابی عمر نقل می‌کنه.
چرا؟ چیا؟
بدون
واسطه؟ من فکر می‌کنم خیلی جوان بوده که آمده بغداد از ایشان نقل.
شاید هر دو درسته دیگه، هم با واسطه‌اش درست باشه هم بدون واسطه‌اش.
بله خیلی جوان بوده. به نظر من میاد خیلی جوان بوده. چون احمد اشعری حدودای مثلا 2780 باید خیلی جوان باشه از ابن ابی عمر نقل. توسط حسین سید هم ازشون زیاد نقل، خودش هم مستقیم زیاد داره، زیاده زیاده. احمد اشعری
که در مورد کتاب علی المؤمنین صحبت کردید، میگه اهل بیت میگن وجد نام کتاب علی،
مراد این مال کوفه نیست، مال مدینه است. مراد مال مدینه است. نامه های حضرت و عهدنامه ها و بعضی از چیزها این تا مدت ها موجود بوده، تا سال حدود 350 ندیم در فهرستش میگه من یک رفیقی داشتم در واسط، یک بخچه داشت، سفت، سفت با سین و فا و تا، یعنی یک بخچه، یک بخچه داشت که نوشتارهایی به خط علی بن ابی طالب. بعد میگه بعد از وفاتش پراکنده شد، دست ورثه افتاد و پراکنده شد. این خیلی سند عجیبیه، یعنی این سال اگر که حالا تخمیناً سالش این باشه، مثلا قبل از تعریف نهج البلاغه به عرض که مثلا 50 سال، چون نهج البلاغه 400 نوشته شده، معلوم میشه تا نزدیکای زمان نهج البلاغه اصلا خطوط امیرالمومنین موجود بوده. چون ما رو کارهای فهرستی زیاد کردیم، جزء کارهای فهرستی بوده.